ارتباطی برای کشور ما نداره و قابل استفاده نیست، باید بیایم سرمایه گذاری کنیم روی فناوری های فضایی که بتونه مستقیم تو زندگی مردم ما تأثیر بگذاره، یعنی ماهواره های سنجش از دور، ماهواره های مخابراتی و غیره.
خب اینا مصادیق خیلی درستیست.
بله، مگر اینکه شما میبینید که در امریکا کندی میاد یه برنامه رو ارائه میده به خاطر رقابت با روس‌ها، چون یک هدف ملی برای ایجاد غرور در سطح جهانیه.
بله.
و الان کشورهایی که صاحب سفینه سرنشین دار هستن، روس‌ها و امریکایی‌ها، روی رقابت بوده، چینی ها هم که خب بالاخره آمدن کپی روسا رو زدن و استفاده کردن، هندی ها هم تا چند سال دیگه وارد میشن. اما کشور ما آیا لازم هست که ما بیایم 10 برابر ماهوارهای مخابراتی و سنجش از دور بیایم روی سفینه‌هایی که سرنشیندار هستن استفاده کنیم؟ زمین که الان شما خیلی از کشور دنیا میبینید مثل کشور اروپایی که اینها نیومدن خودشون موشک یا سفینه سرنشین دار بسازن.
بله.
آمدن از امکانات روسها یا امریکایی ها استفاده کردن.
خب در این بخش آقای دکتر برحال جناب برزو، یکی از نکاتی که شاید وجود داره حساسیت های نه تنها سیاسی بلکه حساسیت های اجرایی وجود داره. یه داستانی مثلا مثل تحریم که به راحتی تا سطح دسترسی ما به مثلا بازارهای اپهای موبایل، این برنامه‌های قابل نصب در سطح موبایل گوشی همراه پیش میره، طبیعی و بدیهیه که به ما را به راحتی میتواند متوقف کنه دسترسیمون رو، شاید با ماهواره‌های از این جنس. لذا این بخش به نظر میرسه معقول باشه که ما برنامه ریزی دست کم برای داشتن چنین شرایطی رو داشته باشیم به عنوان به هر حال بسترهای جایگزین. منتها شما اشاره به نکته
من میگم دقیقاً شما من همین رو میگم، سرمایه‌گذاری ما باید بره به طرف منافع ملی ما و ضرورت‌ها.
خب تو بخش سنجش از دور و ماهواره‌های مخابراتی جناب برزو فرمایشات شما رو خیلی کم پررنگ‌تر بشنویم، بریم به سراغ جناب جعفرپور که از ابتدای برنامه سکوت کردن و بپرسیم اول از شما اون سنجش از دور و ماهواره‌های مخابراتی مصادیق دیگری رو هم بهش اضافه می‌کنید که تو صنعت فضایی ما ظرفیتش رو داریم و نیازش رو داریم و ضرورت این که به سمت شرکت کنیم؟
ما ممکنه ببخشید از من سوال کردید یا
نه شما بفرمایید، اگر چیزی میخواید اضافه بفرمایید که بعد بریم به سراغ جناب جعفرپور.
بله خدمت شما عرض کنم، ما الان میشه گفت که در زمین مخابراتی و سنجش از دور واقعا نیازهای مبرم داریم توی مملکت.
بسیار عالی. جناب برزو من خواهشم اینه که شما ارتباطتون رو حفظ بکنین تا از نظرات شما همچنان بتونیم استفاده بکنیم. همین سوال رو شاید با تعبیر نزدیک به این با نگاه کاربردی از جناب جعفرپور بذاریم به عنوان اولین سوال بپرسیم، که ما وقتی با نگاه کاربردی نگاه میکنیم به نظر میرسه که در حیطه هوافضا طیف وسیعی از کاربردها رو داریم که میتوانیم، ظرفیتش هم داریم و ضرورتش هم داریم. چگونه به اینها نزدیک شدیم و چه برنامه هایی براش داشتیم؟
خب اجازه بدید قبل اینکه خیلی شفاف این رو پاسخ بدم خدمت شما، یه نکته رو عرض بکنم و اون این که موضوعی مثلا ارسال انسان به فضا یا قرار دادن یک فضانورد ایرانی به صورت بومی، یعنی یه چیزی که 0 تا 100 رو خودمون در واقع پیش برده باشیم، موضوعی فراتر از افزایش غرور ملیه.
بله.
موضوع فناوری فضایی همینطور که شما میدونید آی دکتر طیبی آی برزو، مسئله یه که موجب تولید تکنولوژی های زیادی میشه و این سرریز تکنولوژی میتونه در، حالا از واژه فارسیش استفاده بکنیم، این سرریز فناوری ها میتونه در حوزه های دیگه استفاده بشه و بیاد تجاری سازی بشه و صنعت رو به چرخونه. شاید برنامه مثلا پروژه آپولو در ایالات متحده برنامه خیلی بی هدفی به نظر برسه الان که ما بعد از 50 سال بهش نگاه میکنیم، با توجه به هزینه ها و اینکه بیش از 40 سال گذشته.
من خیلی عذرخواهی میکنم اگر جناب تعالی به ما لطف کنن خطهای برزور صداشون رو الان میوت داشته باشیم، ولی پشت خط داشته باشیمشون چون فرمایشاتی که دارن رو ما بشنویم همزمان و صدای ما رو داشته باشن. ببخشید عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. عرض میکردم که یک چیزی مثل پروژه آپولو شاید بیش از 40 سال از پایان یافتنش گذشته باشه، حالا قریبه به 40 سال از 1975 که دیگه این پروژه تمام شده، اما ده ها فناوری در این پروژه خلق شده که بعدن اومده توی حوزه ناوبری، توی حوزه هوانوردی، توی حوزه مخابرات و به کار بسته شده و تبدیل شده به چیزهایی که صنعت رو چرخونده و اقتصاد تولید کرده.
بنابراین این نکته رو اینه که اون چه که ما به عنوان یک هدف یا لوکوموتیو، حالا چه به عنوان ابزار پیشران، چه به عنوان موقعیت در واقع به عنوان هدف پیشران داریم بهش نگاه میکنیم، میتواند کما اینکه بسیاری اعتقاد دارن مثلا ماشین جنگی آلمان در جنگ جهانی دوم نهله اصلی صنایع آلمان پس از جنگ جهانی دوم بوده
و حتی صنایع خیلی کشورهای دیگه، کشورهای پیروز در
بله دقیقاً، و خب دست کم آلمان رو در پس از جنگ جهانی دوم علارغم نابود کردن تا مرز نابودی یک سرزمین پیش رفت، اما اون چه که به عنوان فناوری در دل خودش متولد کرده بود منتج به این شدش که به هر حال برگردن با سخت کوشی و تبدیلش بکنن به یک سرزمین فناور و بسیار پر رونق در زمینه صنعت.
نکته
این به عنوان اولین تارگت از شما میپذیریم، اولین گزاره از شما میپذیریم که این به عنوان یک لوکوموتیو پیشران در واقع بهش نگاه میکنیم.
نکته دوم این که در مورد سوالی که پرسیدید که حالا چقدر هزینه شده و اینها، همونطور که خودتون هم فرمودید من خیلی دقیق نمیدونم که چقدر هزینه شده در این حوزه، به واسطه اینکه من کارشناس نجوم هستم و نه کارشناس حوزه ماهواره ها، اما چیزی که میدونم به عنوان یک متخصص این بخش اینه که اتفاقا بخش عمده ی هزینه ها فکر میکنم در حوزه ماهواره های سنجشی و مخابراتی بوده. شما یه نگاهی به ماهواره های بومی که ما ساختیم و پرتاب کردیم بیاندازید، میبینید که این ماهواره ها یک زنجیره ای از یک گام هایی رو در واقع طی کردن که ما برسیم به یک ماهواره سنجش از دور کاربردی و یا یک ماهواره مخابراتی. درست ما پروژه‌ای هم برای مثلا محموله زیستی در گذشته داشتیم، اما بخش عمده ماهواره‌هایی که در کشور ساخته شده طی این سال‌ها و الان داره روش کار میشه ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی بودن. بنابراین نه در مقام دفاع از برنامه‌هایی که انجام شده،
بله،
بلکه در
عینیت
به عنوان یک تذکر بابت این موضوع که دقت داشته باشیم که اتفاقا گام‌هایی که برداشته شده کاملا کاربردی بوده و با هدف این بوده که بتونه نیازهای از کشور رو رفع بکنه.
با این فرمایش شما به گزاره دوم اون بخش اول میرسیم، یعنی گزینه دوم رو باید برگزینیم، نه به عنوان لوکوموتیو فقط بهش نگاه کنیم در شرایط کنونی برای صنایع فضایی کشور ارسال یک فضانورد به فضا رو، بلکه به عنوان یک هدف،
یک هدف قایی برای
یک هدف قایی بهش نگاه کنیم و امید داشته باشیم که این هدف قایی، حالا با نگاه به اون هدف قایی ما سنجشی داشته باشیم برای گام‌هایی که می‌خوایم برداریم بهش برسیم. اما بدیهیه که گام‌های اولیه‌مون و ایستگاه‌های اولیه‌مون منطبق بر نیازهامون خواهد.
ضمن اینکه این گام‌ها الزاماً نباید پیاپی برداشته بشه، اینا ارتباط فناورانه و ارتباط مفهومی با هم دارند، ولی این به این معنی نیست که یه دونه رو طی بکنیم ببندیم بعد بریم سراغ بعدی، بلکه میتونیم اینها رو
پروژه اینا اوورلپ دارن،
بله،
به صورت
بله.
موازی بعضی از این بحث
میشود، ولی اولویت طبیعتاً حوزه کاربرد بوده و در این گام
پازل میتوانن باشن
و در این گام هم ما فکر میکنم که گام برداشتیم. و موضوعی که فرمودید، سوالی که حالا اگه دقیق تو ذهنم مونده باشه، چه بخش‌هایی بجز حوزه مخابرات ماهواره یا سنجش از دور برای ما میتونه کاربردی باشه؟ من مثلا میتونم به حوزه ناوبری اشاره بکنم.
بله.
موضوع داشتن ماهواره‌های مکانیاب برای ما میتونه مهم باشه. و اینکه به هر حال تجربه گذشته ما رو به این سمت سوق میده که خودمون قائم به خودمون یک کارهایی رو بکنیم، ضمن این که طبیعتاً ما همکاری‌های همونطور که آقای برزو گفتن همکاری بین‌المللی هم داریم، تو همه این حوزه‌ها کارهایی هم شده که شاید شایسته باشه مسئولین حوزه در واقع روابط بین‌الملل سازمان فضایی بتونن خیلی دقیق‌تر در این مورد صحبت بکنن، ولی میخوام بگم حتی در حوزه مثل حوزه نجوم به عنوان یک بخشی از علوم فضایی این همکاری های بین المللی دنبال شده و نتایج خوبی هم در بعضی مواقع داشته که اگر فرصتی شد من اشاره میکنم.
حتما میخوایم برگردیم اینو از شما بشنویم، به دلیل اینکه حالا حضور شما در برنامه اتفاقی نبوده قربان. یه اشاره در حد یه جمله بکنم، بعد اگر دوستان آن سوی شیشه به داد ما برسن شاید یه فرصتی ما بدن که ما بتونیم بعدن ادامه بدیم بحثمون رو با آقای دکتر. و اون همین که در حد اشاره من فقط به دوستان میگم، بسیاری از ماهواره‌هایی که در مدارهای زمین در حال گردش هستن تا اونجا که سواد من میرسه تک کاربردی نیستن معمولا، بلکه عموما وقتی که در واقع یک مدار رو دارن اشغال میکنن معمول تصیف بفرمایید اگه جایی دارم اشتباه میکنم، اگرچه با کاربردهای مخابراتی با هدف گذاری های مشخص اینا پرتاب میشن، اما معمولا دادگانشون دست کم در صنایع متعددی به کار میاد، چه بسا و البته بعضی مواقع خود ماهواره علاوه بر کارکردهای مخابراتی کارکردهای دیگری رو هم دارد. لذا این قرانت و ترکیب و امتزاج نه تنها مفهومی بلکه کارکردی هم هست. آقای عرض میکنم خدمت شما که یاوری آیین، ما از سال اول شما به یک گوی آقا انداختید، یه چرخه ما شد 40 دقیقه قربان. لذا عرضم به حضور شما که ما میخوایم برگردیم یه مقدار جدیتر راجع به حوزه اختر که حوزه جدی شما هم هست بشنویم، اگر اجازه بدین یک تنوعی در برنامه ایجاد بکنن دوستان و برگردیم و یک کمی حوزه اخترشناسی رو هم با جناب جعفر پور پی بگیریم در سازمان فضایی و البته برگردیم رو کاربردها تو حوزه‌های دانشگاهی از آقای دکتر طیبی بپرسیم که چه کردیم و چه برنامه‌هایی داریم یا احیاناً باید داشته باشیم. هر زمان شما آمدین داخل استودیو جناب تعالی هیچ اشکالی نداره، بارها گفتم ما اینجا فقط راجع به موضوع برنامه داریم گپ میزنیم، لذا هر زمان بگین خیلی هم خوبه با داخل استودیو بیان. آقای دکتر طیبی یه تذکر آیین‌نامه‌ای دادن و اون همین که به نظر میرسه ظلمی شده است به بحث فضا. من توضیحی که داشتن میدادن خواهش کردم که حتما همینجا پشت میکروفون بگن که شما شنوندگان در جریان قرار بگیرید.
من باز میخوام تاکید بکنم جسارتا، همطور شما هم فرمودین وقتی سندی نوشته میشه یه هدف اصلی سند اینه که سلیقه ها دیگه از بین بره.
بله دقیقاً.
و معمولا در تهیه سند افراد از اساتید دانشگاه ها، بزرگان صنعت، بزرگان سازمان ها، یعنی من یه آمار دقیق ساعت هایی که روی این کار شده رو خدمت فهم متولیش هم همین پژوهشگاه هوافضا بوده.
درست.
زمان آقایی که محسن بهرامی عزیز.
بله.
خیلی کار قشنگ انجام شده. حالا اینکه ما به خاطر مشکلات مالی و غیره یا همونطور که جناب برزو فرمودن ممکنه دولت ها بعضن بگن که خیلی خوب چون این سند مثلا در زمان دولت ما مثلا تهیه نشده ما مثلا خیلی بهش،
خب این از اون آفت هاست که ما
اونجا رو باید دیگه
باید
دودی
کنیم، یعنی باور کنیم سند بالا دستی به عنوان سند مرجع ما.
من میخوام با تأکید بگم ما باید سندها رو خیلی خیلی بهش توجه کنیم و اگر نه اصلا دیگه سنگ رو سنگ آب بند نمیشه به قول قدیمی. این یکی. بعدم اشاره به بودجه ها شد، جان دکتر فرمودن بودجه های زیادی در رابطه با بحث اعزام انسان به فضا هزینه نشده، در این حالی که به نظر من باید میشد، ولی خب حالا هم موجود نبوده هم اولویت ها به هر حال عوض میشه بعضا، کاری نداریم.
ولی چقدر آقای دکتر با این گزاره میان کلامتون، اگه لازمه در میان کلامتون میخوام آخه این توضیح رو بعد حتما بگنجونین، چقدر با تئوری آقای دکتر جعفرپور موافقین که اساساً اونچه که ما داریم میبینیم نه به عنوان حلقه های یک زنجیره باید دیده بشن، بلکه به عنوان قطعات یک پازل باید دیده بشن؟ یعنی به عبارت دقیق‌تر اینها میتوانند موضوعات نه لزوماً منفک اما موضوعات به موازات هم پیش روندهی باشن که در نهایت یک طرح کلی و حالا ما به اعزام انسان به فضا میخواهد برساند یا احیانا نقش دیگر.
اتفاقا حالا منم این سعادت رو داشتم که توی اون تیمی بودم، حالا در یک گوشه کوچیکی که اون سند رو تهیه کردن، دقیقا به مسئله توجه شده. وقتی شما میایین چندین سال، حالا میگم آمار دقیقش الان تو ذهنم نیست، کار میکنین، ساعتها، جلسات، بحثها، بی همه مسائلش رو میبینین. از اون طرف اون دفعه من اشاره کردم، خود شما و شنوندگان محترم بهتر میدونین، به هر حال ایران ادعاش اینه که یک کشور مستقلیه و میخواست خودش رو همردیف قدرت‌های بزرگ دنیا مطرح کنه، حالا البته با ایدئولوژی متفاوت.
بله.
نمیخوام وارد اون بحثا بشین.
بله.
با ایدئولوژی اسلامی. ولی پس اگه بخوایم در کنار اونها قرار بگیریم، ما نمیتونیم از اونها عقب بیفتیم، مخصوصا در زمینه بسیار مهم مثل فضا. ما توی سند اگر انشاءالله دوستان دقیق‌تر بررسی کنن، همه چی توش بهش توجه شده.
درست.
به ماهواره خیلی توجه شده، به تمام کاربردها توجه شده، به بحث سنجش از دور خیلی توجه شده، حالا یه بخشش هم بحث اعزام انسان به فضاست که من فکر میکنم نکته جالبی رو دکتر شاید، بحث سرریز علم و فناوری و تکنولوژی بحث بسیار مهمیه.
درست.
اصلا اگه مطالعه فرموده باشیم میبینین که خیلی از زمینه های علمی و تکنولوژیک از هوافضا شروع شده، بعدن اومده توی مکانیک و سایر زمینه ها خودشو پیدا کرده. و از اون طرف ما اعتقاد داریم که هر سندی بازنگری هم نیاز داره، باید دینامیکی فکر کنیم و الان شاید وقتش رسیده که یه مقدار، حالا نمیگم زیر روش کنیم، شاید حالا 10% 15% هم لازم باشه اون سند روی تغییرات
داره، حداقل مفاهیم و راهبردها به عنوان کلان معمولا در اسناد ثابت باقی میمانند. اما خب طبیعی و بدیهیه که هدف گذاری ها و البته برنامه ریزی ها دستخوش تغییر میشن.
دنیا از تغییراتی ممکنه توش ایجاد شد.
ساده ترین دلیلش همینه که خب فناوری عوض میشه. زمینه.
یه جمله آخرم با اجازه بگم، تو این دو سه سال با پیگیری های خیلی جدی که مخصوصا سازمان فضایی و به خصوص آقای دکتر عمی در پژوهشگاه هوافضا انجام داد، بحث سند خیلی جدی پیگیری شد و اینها اومدن جلسات متعددی، حالا از سازمان، از شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگاه هوافضا، جاهای دیگه دور هم نشستن، چند تا سناریو تعریف کردن، احتمالا آقای دکتر در جریان هستن. مثلا یه سناریو این بود که اگر فولی ساپورت مالی رو داشته باشیم این کارو بکنیم،
این کارها رو
بکنیم، اگه نمیدونم 50%شو داشته باشیم این کارو بکنیم. به دو سه تا سناریوی خیلی قشنگ اینا رسیدن، در این حالی که موارد مرتبط با سند رو هم بین سازمان‌ها و پژوهشگاه و دانشگاه‌های مختلف تقریبا تقسیم توزیع کردن،
یک توزیع کار،
یعنی الان تقریبا تقسیم کار انجام شده، کار خیلی جدی داره دنبال میشه. فقط ما خب این متاسفانه بحث تحریم و اینا دیگه چیزی نیست که تقصیر کسی نیست، وقتی دشمن میاد به هر حال یه دفعه به قول معروف
عرض کردم، من مثال زدم، بدیهی ترین ساده ترین شاید حقوق و یا احیانا توانایی و قدرت بی ارزش ترین واقعا شاید
بس.
حالا ما خیلی خدا نکره بر نخوره به فعالین حوزه مثلا برنامه‌های گوشی همراه، خیلی هم ارزشمند، ولی عرضمون اینه که میگیم خیلی اتفاقا موضوع بدیهی است، یعنی این حق مسلم مثل حق تنفس میمونه که شما بتوانید از بستر ارتباطات جهانی که هیچ صاحب به حال دولتی ندارد به این معنا که دولت امریکا یا یک دولت اروپایی یا یک دولت دیگری صاحبش باشد، دوستان میان زحمت میکشن، دوستان که چه عرض کنم، دشمن هم میان زحمت میکشند و به حال حقش از ما میگیرن و بله تحت شا قرار میدن، اون وقتی که آدم به این فکر میفته که نه، به نظر میرسه که ما محکوم یا مجبور به اینیم، که البته این محکومیت گاهی اوقات هم سبب خیر میشود، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که ما بتوانیم از ظرفیت های درونزای خودمون استفاده بکنیم. خب ما برگردیم به سراغ جناب یاوری آیین، اول از شما بپرسیم، بعد شما اگر نکته ای هم با جناب برزو داریم بفرمایید، که با جناب برزو نمیخوایم در طول دو ساعت خدا نکره پشت خط نگه داریم قربان، بفرمایید.
من یه چیزی راجع به این بحثی که مطرح شد و سرریز تکنولوژی بود بگم. این یک مبحث بسیار مهم، پیچیده و خیلی بروزی در تاریخ و فلسفه علمه. این سواله که اصلا رابطه این فناوری ها با هم چیه؟ رابطه علم با فناوری چیه؟ کدوم یکی مقدمه، کدوم یکی متأخره؟ در فلسفه علم یک سری جواب ها داره و در تاریخ علم یک سری جواب ها. من چون دو سه تا مقاله تو این زمینه دارم و خیلی تازه سخنرانی تو این زمینه داشتم، خیلی داغم، میتونم ساعت ها راجع به این حرف بزنم، اما خیلی خلاصه بگم. اینی که ما گفتیم رو اصطلاحا تو فارسی بهش میگیم خوشه چینی فناورانه از پروژه های علم کلان.
بله.
مثلا از پروژه سرم که یک پروژه ایست که کاملا در حوزه آکادمیک و بسیار سطح بالاست، ما چه استفاده های فناورانه ای میتونیم بکنیم.
بله.
تو تاریخ علم خب نشون داده لااقل همین سرنی که مثال زدم، اینترنت یا حالا دقیق تر بگم پروتکل HTTP
بله.
از سرن اومده، برای اینکه دانشمندها در جاهای مختلف اروپا پراکنده بودن، قرار بود عکس ها و دیتا های سرن بره، رسیدن به این پروتکل. اما آیا سوال اصلی اینه در تاریخ علم، آیا همیشه این شکلی بوده؟ آیا همیشه باید به یک سری پروژه های کلان، اون چیزی که شما گفتین، یه لوکوموتیو تندروی داشته باشیم تا به اینها برسیم؟
یکی از الگوهای شاید توسعه علم و فناوری در دنیا
در قرون گذشته لااقل کشورهای شرق آسیا به ما نشون دادن که الزاماً این شکلی نیست. ببینید یه چیزی که ما منجم ها خیلی میگیم این که دوربین های موبایل شما که چیز داره، یه فناوری عکس داره، از سی سی دی که ما منجم ها استفاده میکردیم. اما خیالتون راحت کنم همین الان سی سی دی بهترین رصدخونه ها در حد مثلا 12 مگاپیکسله. الان موبایل هایی که دارن اون شرق آسیایی ها به ما میفروشن 64 مگاپیکسله. برای چی؟ برای اینکه اونها یاد گرفتن. برای اینکه ما ویولون بزنیم نیازی نیست بریم پیانو تمرین کنیم، همون کار خودمون رو بکنیم. میشود، یعنی الگوهای دیگری هم داریم برای توسعه. هرچند کتمان نمی کنم که الگوی بسیار قدیمی، ببینید مثال ها هم و متداول، مثال ها هم از زمان جنگ جهانی دوم و بعد مثلا پروژه آپولو که مال 50 سال پیش، اینا دیگه جلوتر نمیاد. یعنی هند که الان وارد این کار شده نتونسته، هند جداگانه در نجوم رادیویی داره کار میکنه، جداگانه داره در برنامه نویسی کار میکنه که یه صنعت خیلی بزرگی و بازار بسیار بزرگی داره، و جداگانه داره در پروژه فضایی کار میکنه. الزامی نداره که کار کردن در پروژه فضایی به ما اون سرریز فناوریه رو بده. یه چیز دیگه هم که مطرح میشه اینه که آیا واقعا ماجرا برعکس نیست در روزگار امروز؟ برعکس به این معنا که آیا نیازی نیست که ما اول یک آکادمی خوب داشته باشیم، اول آموزش خوب داشته باشیم، اول مدیریت پروژه خوب داشته باشیم و نتیجه اینها برسونه ما رو به اون فضا نورده؟ باز ما تجربهش رو در رصدخانه ملی و شتاب دهنده ذرات ملی داریم که بعد از سالهای بسیار زیادی هنوز این دو تا پروژه لانچ نشدن و همچنان
نتونستن بیان
نتونستن
کار.
و ایراداتی هم که میبینی، ایراداتی مثلا از جنس مدیریت، از جنس مثلا نپرداختن بودجه، ایرادات بسیار چیزی که ایرادات بنیادی که ما در جاهای دیگه هم داریم، در آموزش پرورش هم همین ایرادات رو داریم. الزاماً این نیست که ما اگر یک فضا نوردی فرستادیم فضا، این ایراداتمون هم یهو برطرف بشه. هرچند اگر ما اون کار رو بکنیم باید این ایرادات برطرف شده باشه تا برسیم به اونجا.
آقا باز شما یه جمله گفتین، فکر میکنم 40 دقیقه دیگه برنامه میره، ولی قبل از اینکه این 40 دقیقه بره، من خواهشم اینه که از بحث خیلی دور نشیم. هرچند پاسخ نکته‌ای که جناب یاوری آیین گفتن در نهایت منتج در اتاق‌های فکر سیاست‌گذاری کلان کشوری واقعا باید بهش پاسخ داده بشه، و من ساعت‌ها برخلاف شما مقاله نداشتم، ولی ساعت‌ها درگیر توجیه و توضیح این بودم که مدل‌های توسعه‌ای در دنیا، اگر نگم بیش از مثلا حالا صدها مدل بوده، ولی می‌توانم بگویم که از الگوهای متعددی پیروی می کردن، و همینطور که شما گفتین تاریخ مصرف های اینها در دوره های مختلف فرق داشته، و البته از تاریخ مصرف جدیتر عوامل تشکیل دهنده یا عوامل حاضر برای بهره برداری از این الگوها متفاوت بوده. مثلا در مورد مالزی داستان از این جنسه که شما یک الگو دارید، کسی مثل مهاتیر محمد یه الگو طراحی میکند با اون تیم فکری که پشتش وجود داره، و در اساس این الگو همه کشور میرود و البته از صنایع پایین دستی شروع میکنه نه از صنایع بالا دستی. اما در مورد کشوری مثلا مثل آلمان که الان اشاره کردیم، اتفاقا اونچه که اونها رو رسونده به این نقطه همون نکته است که شما میفرمایید، یعنی از خرد صنایع رسیدن، نه با تارگت گذاری که داشتن. پس از جنگ جهانی دوم اونا درست مهندسی معکوس کردن کل الگوی توسعه‌شون رو، یعنی رفتن اتفاقا همونجوری که گفتیم خوردش کردن تو صنایع مختلف رشد کردن و البته بلافاصله پس از اون هدایت و سیاست گذاری کردن، اون جایی که دیدن نمره 20 دارن میگیرن و ادامه دادن به عنوان الگوی توسعه. من فقط در حد اشاره اینو گفتم، به هر دو بزرگوار خواهشم اینه که بیش از 5 دقیقه راجع به این مبحث صحبت نکنیم، برگردیم اون اخترشناسی و فضا رو از دست ندیم. آقای دکتر در خدمت صدای دکتر طیبی رو الان میشنوین. اگر که احیانا از این لحظه شنونده هستین، آقای دکتر طیبی رهنی استاد تمام دانشگاه شریف و البته دانشکده مهندسی هوافضا، معاون اسبق پژوهشگاه هوافضا. آقای دکتر در خدمتیم.
خواهش میکنم. ببینیم، باز در بحث اعزام انسان به فضا که یکی از اهداف فضایی مهم کشورمون الحمدلله هست و در سند هم همطور اشاره شد اومده، چند تا نکته دیگر با اجازه من هم اضافه کنم.
بله.
یکی اینکه وزیر محترم فناوری اطلاعات توی صحبت‌های اخیرشون به اون اشاره کردن.
بله.
یه وزیر بی خودی نمیاد، آیا دکترم فکر کنم اشاره کردن فرمان شد، نمیاد یه مطلبی رو مطرح کنه. حتما چیزی هست که دولت میخواد بهش توجه خاص بکنه. و البته درست هم هست، چون در سندم خیلی بولد اومده. ایشون به این مطلب و هم تو بحث استارتاپ ها در بحث فضایی خیلی تاکید داشتن در صحبت های اخیرش. دوم این که اگه توجه فرمودون اون دفعه هم اشاره شد، شعار امسال هفته جهانی فضا در سطح دنیا هست چی؟ ماه دروازهی به سوی ستارگان.
درست.
این رو وقتی میرین بررسی میکنیم ببینید که در سطح دنیا اصلا اهداف خیلی کلانی برای رفتن دوباره به ماه و بعد مریخ برنامه‌ریزی داره میشه، که حتی کشورهایی مثل هند که بالاخره یک کشوری که از نظر اقتصادی وضع خیلی تاپی هم نداره.
آره، ما آقای دکتر یک بالاخره برنامه اجرایی برای اینکه تبدیل به ابرقدرت بعدی بشه داره.
ولی عرضم اینه، من شنیدم، حالا نمیدونم میشه گفت یا نه، کنار خیابوناش برای خوابیدن بعضی از افراد فروخته میشه.
بله همینطوره.
خود یه همچین کشوری میاد اولویت خیلی جدی خودش رو میذاره در بحث اعزام انسان به فضا. اینه که انشالله
البته این که ما لزومن های دکتر این الگو رو بپذیریم یا نپذیریم و با اون تناسب با ما هستیم،
من میخوام اهمیت قضیه رو خدمت رو عرض کنم. درست فرمودین. و اینها ببینین، ما اگر بخوایم تو اینجا یه جنبندی بکنیم که چی خوبه چی بده، خب شاید نتیجه گیری درستی نباشه.
درست.
ولی خب میتونیم اشاره بکنیم به بعض از نکات. و
بله، ما در مقام فکری و رسانه، آقای دکتر، ما رسالتمون اینه که دیدگاه‌های مختلف به ویژه رادیو گفتگو، رسالت خودش رو این میدونه که بتواند دیدگاه‌های مختلف راجع به یک موضوع که احتمالاً حائز اهمیت و با قابل پرداخت برای جامعه هست رو بیان کنه. نهایتاً قضاوت اصلی که قطعاً با شنونده خواهد بود، اما کمک بدیم به این که تصویر شفافتری در نزد مخاطبین ما چه از دستاوردها وجود داشته باشه. ما خیلی از جاهای دکتر پرسشمون به عنوان پرسشگر در رسانه نه از باب اینه که مطلع نیستیم چه کاری در دولت صورت گرفته یا نشده، اتفاقا از باب اینه که بازگو بشه، واگو بشه، نه تنها بازگویی بلکه واگویی بشه برای مردم، تا مردم در جریان اون چیزی که داره اتفاق میفته قرار بگیرن.
هم از اون نظر به نظر من خیلی خوبه، هم از این نظر که خیلی از مسئولین ما شاید مثلا با توجه بیشتری به مسائل در آینده نگاه کنند. وقتی میبینن یه بحثی خیلی چی میگن
مطرح داره میشه،
مستند و خیلی جدی و منطقی داره در طریق رسانه مطرح میشه، حتما توجه ها جدی تر خواهد شد. ولی در مجموع میخوام عرض کنم که بحث سند رو باید جدی گرفت، خیلی روش کار شده و کار کارشناسی شده، میشه نقد کرد
بسیاری
و باید هم نقد بشه، ولی چیزی نباشه که بگیم حالا چون دولت عوض شده با سند کنار گذاشته. ببخشید.
خب قبل از این که آقای دکتر جعفرپور هم بیان، ما همچنان میگیم که آقای دکتر برزو رو هم پشت خط همچنان ما نگهشون داشتیم. جناب برزو اگر که به ما یک رخصتی بدین، جناب جعفرپور هم نکاتشون رو بگن، بعد با شما جنبندی اون چه که تا به لحظه گذر کردیم ازش رو داشته باشیم و نظرات پایانی شما رو هم بشنویم. جناب جعفرپور در خدمت.
حالا قبل از این که من صحبتامو بکنم، یه مثالی زدن آقای یاوری درباره سی سی دی و مگاپیکسل، چون معمولا این سوال از ما میپرسن منجما، من میترسم از فردا مجبور بشیم جواب بدیم به عموم مردم. آره، سی سی دی موبایل ما 24.5 مگاپیکسل، سی سی دی رصدخونه ما 12 مگاپیکسل، ولی بذارید تو پرانتز چیز تخصصی بگم و رد شم ازش، و اون این که این عدد خیلی مهم نیست، بلکه اندازه اون سی سی دی مهمه. اون 12 پیکسلی که ما داریم قطرش مثلا چند سانت، این 24 مگاپیکسل چند میلیمتره. بنابراین و شما میدونید در علم اپتیک اون چیزی که مهمه جمع‌آوری نوره، بنابراین خیلی با این عددا
باز نیم رسانه ها ساخت اینها خیلی تفاوتی نداره.
این که مسیری که شرق آسیا طی کردن یک مسیر در واقع پاشون رو گذاشتن روی جاپای دیگران، همون عبارت خیلی معروفی که ما منجما باش آشناییم و توی تاریخ علم گفته میشه که نیوتن وقتی که تئوریش رو مطرح کرد گفت من پامو میذارم رو شانه قولها و دنیا رو نگاه میکنم.
دقیقا.
این حرف شما درسته. یه نکته کوچک هم بگم و فکر میکنم از این موضوع